أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة قول بعدم وجوب خمس مورد تعرض واقع شد و البته از لابلای مطالبی که هنگام ذکر ادله این قول و بررسی اونها بیان شد، تقریبا ادله‌ای که از اونها وجوب خمس در ما نحن فیه استفاده می شود معلوم شده. اما از اونجا که امام رحمت الله علیه در مسئله 16 هم قائل به احتیاط وجوبی شدن و فرمودند احوت آن است که خمس عینی که از محل حاجت خارج شده پرداخت شود، خوبه از باب اینکه مستند این رأی امام هم معلوم بشه و هم این ادله مورد بررسی قرار بگیره، ما مستقلن اونها رو مورد تعرض قرار بدیم. چند دلیل قابل تمسکه. یمکن ان یستدل به وجوه. دلیل اول این است که مقتضای ادله خمس این است که خمس در مطلق فائده ثابت، این اطلاق داره. از این عمومات فقط به مقدار معونه سنه ربح و همون سالی که این فائده در اون محقق شده خارج شده، بیشتر از این خارج نشده. خب نسبت به مازاد بر معونه سنه ربح ما باید رجوع به ادله خمس بکنیم. اونچه که الان محل بحثه این اساساً معونت و سنت ربح نیست، معونت و سنت لاحقه هم نیست، چون فرضینه از معونه خارج شده. بنابراین در زائد بر مقدار خارج شده از عام ما به عموم ادله خمس رجوع میکنیم. خب این دلیل بطلانش از آنچه که سابقا گفتیم روشن میشه. وجه بطلان این است که درسته ادله ثبوت خمس اطلاق داره، اما ادله استثناء معونه هم اطلاق زمانی داره، چون دلالت میکنه بر خروج فائده ای که صرف در معونه شده از موضوع خمس. الخمس و بعد المعونه اقتضا میکند هر چه که معونه شود به مجرد سیرورتهی معونتن، این از عموم دلیل خمس خارج میشه. اما از این که برای سالهای بعد معونه باقی بماند یا معونه نباشه، لذا وقتی این عین به اعتبار معونه بودن از عموم دلیل خمس خارج شد، دیگه وجهی برای رجوع به عموم دلیل خمس نیست. دلیل استثناء ظهور دارد، فاستثناء المعونه مطلقا لا مادام کونها معونتن. پس دلیلی نداره ما رجوع به عموم ادله خمس کنیم. اگر شک که در تخصیص زائد داشتیم میتونستیم رجوع بکنیم، ولی فرض اینه ما اینجا شک که در تخصیص زائد نداریم تا بخوایم به عموم اون ادله رجوع کنیم. دلیل دوم، البته این ادله خیلی نزدیکه به همه، منتها گاهی بیانهاش متفاوته. حالا دلیل اول از راه مقتضای ادله خمس میخواست این رو اثبات کنه، دلیل دوم به سراغ دلیل استثناء رفته. میگوید الخمس و بعد المعونه ظهور در این داره که سبب اخراج از دلیل خمس عنوان معونه است، یعنی عنوان معونه سببیت دارد. فاذا انتفى السبب انتفى المسبب، وقتی سبب یعنی عنوان معونه بودن منتفی شد، پس حکم استثناء هم منتفی میشه. دیگه دلیلی بر عدم وجوب خمس نداریم، دلیلی بر استثناء نداریم. اون چه که خارج شده المعونه به ماه و به ماهی معونه است، در حالی که عینی که از محل حاجت خارج شده دیگه لم تکن معونتن فیشمله عموم ادلت فیشملها عموم ادلت خمس. این دلیل هم با توجه به اون چه سابقا گفتیم و الان در جواب دلیل اول گفتیم بطلانش معلومه، چون ادعای ما اینه اون چه که با الخمس و بعد المعونه خارج می شود المعونه مطلقاست، نه به وصف کونها معونتن. دلیل استثناء اطلاق زمانی داره، دلیل استثناء که معونه را از شمول دلیل خمس خارج کرده، این در واقع دلالت میکنه بر خروج فائده‌ای که صرف معونه شده به مجرد ضرورتهی معونتن. این چنین نیست که سبب خروج عنوان معونه به وصف معونه بودن مادام کونها معونتن باشه، لذا ادله خمس شاملش نمیشه. مثل مال مخمسی است که دیگه بعد از تخمیس الالعبد خمس نداره. دلیل سوم این است که عینی که از محل حاجت خارج شده است عنوان فاضل المعونه برش صادقه. ما یکی از موارد وجوب خمس که هفتاست طبق ادله ما یفضل عن معونت السنه است، یعنی فاضل المعونه مثل معدن، مثل خمس، مثل قوس، مثل غنیمت جنگی، این متعلق خمس. فاضل المعونه یعنی از زائد الا معونت نفسهی و عیاله. خب چیزی که از محل حاجت خارج شده باشد، این عنوان برای صادقه. فاضل المعونه یعنی چیزی که زائد بر معونه است. خیلی خب، تا حالا معونه بود، الان به بعد دیگه فاضل بر معونه است. لذا ادله وجوب خمس شامل اون میشه. این دلیل هم حالا تقریبا بیان دیگری از همون دلیل اوله. درسته، مقتضای ادله خمس این است که فاضل المعونه فی سنت الاسترباح خمس نداره، ولی وقتی در همون سال اول مورد استفاده قرار میگیره و معونه است، دیگه عنوان فاضل المعونه برای صدق نمی کنه. فاضل المعونه از زائد و علال معونه متعلق خمسه، ولی از زائد علا معونت سنت الاسترباح، همون سالی که سال اوله، در حالی که این سال اول متعلق خمس نبوده، معونه بوده. خیلی خوب، اما در سال دوم آیا این عنوان فاضل المعونه برای صدق میکنه؟ فاضل و معونت سنت الاسترباح نه، لذا وجهی برای شمول خمس نیست. دلیل چهارم باز تقریبا بیان دیگری است از دلیل دوم و کاملتر از اون. این دلیل سوم رو مرحوم آقای سبزواری توی مهذب الاحکام آورده که من آدرس شما رو بگم، بله مهذب الاحکام جلد 11 صفحه 448. دلیل چهارم رو هم ایشون آورده. دقت کنید، دلیل چهارم اینه، میگوید در مورد استثناء معونه چند احتمال وجود داره. دقت کنید این نکته که گفتم که چطور این همون دلیل دومه ولی کاملتر از او، به چه دلیل عرض میکنم. دلیل دومم که تو کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری ذکر شده، هرچند ایشون بعدن از این، یعنی بعد از این وجه دیگری رو ذکر کرده، ولی برای وجه احتیاط مرحوم سید این دلیل رو گفتن، اونم کتاب الخمس و الانفال صفحه 208 دلیل دوم. عنایت بفرمایید. حالا این دلیل چهارمو میگه استثناء معونه درش چند وجه محتمله. یک احتمال این که بگیم عنوان معونه صرفا حکمته، الخمس و بعد المعونه، این اشاره دارد به این که معونه بودن حکمت عدم وجوب خمسه، لذا ثمره این احتمال این است که اگر یک آن معونه باشد الالعبد داخل در حکم مستثناست، یعنی استثناء ابدی میشه. طبق این احتمال اگر عرض به حضور شما شخصی مستقنی شد دیگه نیازی به این عین نداشت، آیا این خروج از محل حاجت میتوانه سبب تعلق خمس بشه؟ نه، اگر معونه حکمت باشد به تعبیر ایشون یک بی انطباق وجود المعونه ولو آنن مال ابدیت الاستثناء. احتمال دوم این که معونه بودن علت حکم باشه، اگر علت باشه حکم و استثناء دائر مدار این علت حدوثن و بقاءن، یعنی تا زمانی که این حکم، تا زمانی که این عنوان هست، عنوان معونه بودن هست، خمس واجب نیست، یعنی استثناء ثابت. اما زمانی که معونه بودن مستثنا، معونه بودن منتفی بشه، دیگه استثناء هم منتفی میشه. این همون دلیل دومه که معونه سبب اخراج و استثناء باشه. فاذا انتفى السبب انتفى المسبب، وقتی معونه نباشد دیگه استثناء هم در کار نیست. احتمال سوم این که ما شک بکنیم که هاذهی حکمتون او علتون، شک بکنیم آیا این عنوان معونه بودن علت است یا حکمت. در صورتی که شک بکنیم، اینجا می‌فرماید باید بگیم الخمس واجب، همونطوری که اگر اون رو علت می‌دونستیم باید بگیم الخمس واجب. طبیعی عینی که از محل حاجت خارج بشود دیگه معونه نیست، پس علت استثناء از بین میره، علت عدم وجوب خمس کنار میره، قهرن خمس ثابت میشه.
چرا حکمت نشه؟
حالا اگر شک بکنیم در حکمت بودن و علت بودن، اینجا می فرماید از باب این که مخصص ما مجمله، نمی دونیم المعونه در الخمس و بعد المعونه آیا اقل است یعنی علت یا اکثر است یعنی حکمت، امرش دائره بین اقل و اکثر. مثل اونجایی که شما در مفهوم فسق شک می کردید که آیا خصوص مرتکب کبیره رو در بر می گیره یا اهم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، خب در اونجا در اجمال مخصص در دوران امر بین اقل و اکثر رجوع به عام می شد. اجمال در این فرض ضرری به حجیت عام نمیزد. اینجا هم همینطوره، ما الان شک داریم معونه علت هست یا حکمت، نمیدونیم استثناء شده یا نه، نمیدونیم مثل فاسق از عموم وجوب اکرام خارج شده یا نه، چون نمیدانیم حکمت هست که فقط در یک صورت خارج شده یا علت است، این برای ما معلوم نیست که به طور کلی در فرض نبوده این عنوان استثناء شده. رجوع میکنیم به عموم ادله دال بر وجوب خمس. نتیجه این میشه ما در مورد عینی که از محل حاجت خارج شده باید حکم به وجوب خمس بکنیم. خب عرض کردم این استدلال در حقیقت شکل تکامل یافته تر همون دلیل دومه، ولی فیه مواضع النظر این دلیل هم تمام نیست. اولا این که در احتمال اول ایشون گفت معونه اگر حکمت باشد صرف انطباق معونه ولو آنن ما کفایت می کند برای ابدیت استثناء، این وجهش روشن نیست. حالا چرا؟ دقت کنید، معنای حکمت بودن یک شی چیه؟ این که میگیم یک شی حکمت است برای یک حکمی، این است که لا یلزم من عدمهی عدم الحکم ولکنهو یلزم من وجودهی وجود الحکم. حکمت معناش اینه. فرقش با علت چیه؟ علت عبارت است از چیزی که، علت حکم عبارت است از چیزی که وجود حکم و عدم حکم دائر مدار وجود و عدم آن است. یعنی در ناحیه علت هم بودش سبب حکم می شود، هم نبودش سبب عدم الحکم. همه چیز دائر مدار علت. چیزی که علت حکم باشه معناش اینه، اگر این باشد حکم هست، اگر نباشد حکم نیست. ولی در مورد حکمت این چنین نیست. حکمت یعنی حکمت، اگر چیزی حکمت حکم باشه معناش چیه؟ یعنی اگر این شی بود حکم هست، اما اگر نبود دلیل بر این نیست که حکمم نیست. لزوماً نبوده اون شی، نبوده حکمت حکم مساویه با عدم الحکم نیست. این معنای این. خب اگر معنای حکمت این است، حالا ببینیم آیا این معنا در مورد معونه، اون چیزی که ایشون فرموده، قابل تطبیق هست یا نه. ایشون گفته یحتمل معونه حکمت حکم باشه و اگر حکمت باشه صرف انطباق ولو آنن ما برای ابدیت استثناء کافیست. خب ما گفتیم حکمت یعنی اینکه بودنش سبب حکمه، اما نبودنش دلیل بر نبودن حکم نیست. خب حالا الان ما بیایم عینی که از محل حاجت خارج شده رو در نظر بگیریم. بسیار خوب، تا زمانی که عنوان معونه بود، حکمت بودن معونه اقتضا میکرد حکم عدم وجوب خمس یا استثناء باشه. خب الان که نیست چی؟ به چه دلیل الان که نیست کماکان بگیم حکم استثناء جاریست؟ معلوم نیست ایشون به چه دلیل میگه انطباق در آنی کفایت میکنه برای ابدیت استثناء. اگر حکمت باشه به چه دلیل ما بگیم ولو یک آن معونه بوده و خارج شده؟ خب اون اتصاف یک لحظه یا یک سال به معونه بودن میتونه حکم استثناء یا عدم وجوب خمس رو ثابت کنه. اما سال بعد چی؟ جایی که معونه نیست چی؟ خب ممکنه اینجا این عرض به حضور شما حکمم نباشه. یعنی میخوام بگم صرف اتصاف ولو آنن ما برای ابدیت استثناء کافی نیست. این یک اشکال. اشکال دیگر این است که اساساً چرا ما معونه را براش این دو وجه قائل باشیم؟ یعنی بگیم یا باید حکمت باشه یا علت. نه، اصلاً خود عنوان معونه به این اعتبار که در ادله استثناء شده و این در حقیقت یه عنوان مشیر برای چیزی که صرف خودش، زندگی خودش و عیالش شده و از اونجا که ادله استثناء اطلاق زمانی دارد، این اطلاق ادله اقتضا می کند که چیزی که معونه شده ولو در آینده از این عنوان ساقط بشه. این مستثناست. چه حالا بر این عنوان باقی بماند چه نماند. اشکال سوم که عرض به حضور شما تقریبا تکیه‌گاه متوجه تکیه‌گاه استدلال مستدله اینه، ایشون در احتمال سوم، مستدل در احتمال سوم گفت اگر ما شک کنیم معونه حکمت است یا علت، اینجا در فرض شک رجوع میکنیم به عموم ادله خمس. اگه شک کنیم این حکمت یا علت، رجوع میکنیم به ادلهی که خمس رو واجب میکنه. خب اینجا خودش محل اشکاله. ما سابقا هم گفتیم شک در مخصص و اجمال مخصص که ناشی از دوران بین اقل و اکثره، بله، در صورتی که به معنای شک که در تخصیص زائد باشه میتونیم به عموم عام رجوع کنیم. یعنی ما شک میکنیم که زائد بر اقل، زائد بر قدر متیقن هم از دائره عام خارج شده یا نشد. مثلا ما شک میکنیم آیا خصوص مرتکب کبیره از دائره وجوب اکرام خارج شده یا مرتکب صغیره هم خارج شده، چون اختلاف در معنای فسق. خب اونجا میگیم در مورد شک در تخصیص زائد، شک در تخصیص مرتکب صغیره زائدن علا تخصیص مرتکب کبیره، رجوع میکنیم به عموم اکرم العلماء. میگیم دلیل عام اقتضا میکنه شما مرتکب صغیره رو باید اکرام کنیم. اکرم العلماء از دایره اکرم العلماء دیگه مرتکب صغیره خارج نشد. همه اینا بر فرض شک که در تخصیص زائده، در حالی که ما گفتیم ما نحنفی از موارد شک که در تخصیص زائد نیست. تخصیص در اینجا تخصیص افرادی است نه ازمانی. اگر تخصیص افرادی باشه معناش اینه که خمس در مطلق فائده واجب است الا فی ما یکون و معونتن، هرچه که صدق عنوان فائده و معونه برش میشه و نسبت به زمان اطلاق داره، ما یکون و معونتن فی هذه السنه و ما یکون و معونتن فی السنین اللاحقه، فرقی نمی کنه. لذا اگه ما شک بکنیم در خروج معونه در سال بعد، اینجا شک در تخصیص زائد نیست، جای رجوع به عموم عام نیست. و همچنین اگه شک بکنیم در چیزی که از معونه بودن خارج بشه، بازم شک در تخصیص زائد نیست، چون دلیل استثناء اطلاق داشته. اطلاق داشته یعنی چی؟ یعنی گفته آنچه که معونه سنه استرباح باشد خارج است، چه بعدن معونه باشد چه نباشد، چه در سال آینده معونه باشد چه نباشد. لذا جایی برای رجوع به عموم عام نیست. این حالا اجمالا چهار تا دلیلی که تقریبا برای قول به وجوب خمس در این مقام میشد ذکر کرد، اینا هم همه محل اشکال واقع شد. لذا فتحصل مما ذکرنا کلا، که چی؟ که در صورتی که عینی از محل ربح خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته، ثم خرجت عن محل الحاجه، این خمس درش واجب نیست. لذا اونچه که امام در متن تحریر فرمودند مبنی بر احتیاط وجوبی و اینکه اهوت آن از خمس داده شود، این به نظر ما تمام و همونطور احتیاط وجوبی که مرحوم سید در عروه داشتن، اینا قابل قبول نیست. بله احتیاط مستحبی میشه، به خاطر حالا عرض به حضور شما اینکه حالا بعضیا احتیاط واجب کردن و حالا اصل خمس خودش استحباب داره، حالا اینجا احتیاط مستحبی اشکالی نداره. دو مطلب دیگه باقی مونده که اینم سریع بگم و یه فرع که اون فرعشو دیگه بعیده برسیم امروز بگیم. اون دو مطلبی که باقی مونده دقت کنید، یکیش این است که اگر عینی که مورد استفاده قرار میگیره وسط سال از محل حاجت خارج بشه، ما دیگه نیازی بهش نداشته باشیم. اون که ما تا به حال بحث میکردیم درباره چیزی بود که خریداری شده و در همون سال تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته، یعنی در سنه استرباح همون سال اول استقناء حاصل نشد. همه فروز ما بیشتر حول این محور بود، کسی چیزی خریداری کرده استفاده کرده اما سال بعد در سال دوم از محل حاجت خارج شده، لکن میخوام ببینیم اگر چیزی خریداری شد همین الان رفت یه پولی سودی گیرش آمد، رفت مثلا فرش خرید، هنوز 6 ماه هم مونده تا سال خمسیش تمام بشه، این یه ماه دو ماه استفاده کرد، بعد یه کسی یه فرش بهتری براش هدیه آورد، دیگه اینو نیازی بهش نداشت، جمع کرد گذاشت کنار، هنوز سال خمسی فرا نرسیده. اینجا چه باید بکنیم؟ ما بحثمون تا به حال مال خروج از محل حاجت بعد سنت الاسترباح بود، اما در این فصل یا نه مقارن با سنه استرباح از محل حاجت خارج شد، درست دو روز مونده به سال خمسی اینو گذاشت کنار، دیگه از محل حاجتش خارج شد. اینجا چه باید بکنیم؟ دقت بفرمایید، اینجا خب بعضی گفتن مطلقا خمس واجبه، مطلقا که میگم منظور اینه، یعنی چه اون چه که از محل حاجت خارج شده بعدن مورد نیاز قرار بگیره چه نگیره. مثلا لباس زمستونی خریده آخرای زمستونه، بعد قبل از آن که استفاده ازش کرده 3 ماه پوشیده، بعد اینو میذاره کنار، فرض کنید تو تابستونم سال خمسیشه، خرج ان محل الحاجه فی سنت الاسترباح، یا به عکس لباس تابستونی خریده استفاده کرده و گذاشته کنار و حالا سال خمسیش هم فرا رسیده. اینجا ابتدا مرحوم آقای حکیم میگوید یجب و تخمیس یجب و تخمیس و سیاب و شتا اذا کان انتهاء السنه فی السیف، و تخمیس و سیاب السیف اذا کان انتهاء السنه فی الشتا، میگه باید خمسشو بده، اینی که مال امسال خریده و گذاشته کنار هر چند سال آینده زمستون میخواد استفاده کنه، ولی چون از پول کسب و کار خرید، از پول سودش خریده و الان هم از محل حاجتش خارج شده، این دیگه خب، ولی الان حالا باید دلیلشو عرض بکنیم که چرا. البته یه اللهم الا ان یقال داره، ایشون میگه اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یکون اعدادها معدودا من المعونت عرفا، میگه مگر اینکه از نظر عرف نگهداری و به حفظ این خودش جز معونه باشه. بالاخره کسی که الان لباس یه پالتو زمستونی خریده و الان گذاشته کنار، یه عبای زمستونی پشمی خریده گذاشته کنار، خب این دوباره زمستون سال دیگه هم میخواد استفاده کنه، عرف اینو معونه میدونه، ولی این که الان عرض به حضور شما از محل حاجت خارج شده، ولی اولا اینه که بگیم این جهت تأثیری نداره، چون خروج تارتن موقتیست تارتن دائمی، گاهی چیزی از محل حاجت خارج میشه موقتن، چون یه ظرف و ظروفی خریده برای مهمونی های مثلا ماه رمضونش که هر شب افطاری میده، خب این بعد که تموم میشه سال آینده تا سال آینده میذاره کنار، این دیگه عرفن معونه اوز، خروجش از محل حاجت موقته، اما یه وقت خروج از محل حاجت موقت نیست، یه چیزی خریده دیگه بعد میذاره کنار، اصلا نیازی بهش پیدا نمی کنه. خب حالا صرف نظر از این جهت که بین خروج موقتی و خروج دائمی تفصیل قائل بشیم، حالا اصل مسئله آیا استقنا فی اثناء سنت الاسترباح چه حکمی داره؟ چیزی که معونه بوده استفاده شده اما وسط سال استرباح از محل حاجت خارج شده. اینجا حالا بفرمایید بعد از این چند روز بحثی که کردیم شما قریب الاجتهادها اینجا طبق موازینی که گفتیم خمس واجبه یا نه؟ احسن، اینجا باید بگیم خمس واجبه. چرا؟ چون ما گفتیم خمس تعلق میگیره به فائده سنه و از این فائده سنه معونت و سنه استثناء شده. خب این عین تو همین سال مورد استفاده قرار میگیره، تو همین سال استفاده میشه، بعد اون رو میگذاره کنار. خب اینجا بالاخره این در پایان سال که هزینه ها و فائده ها رو با هم میسنجه، این چیزی که الان بهش نیاز ندارد این عنوان فائده برش صدق میکنه، عنوان فائده برش صدق میکنه، لذا ادله خمس ها شاملش میشه. قاعدتا باید اینجا حکم به وجوب خمس میکنه، مگر این که بگیم عرض به حضور شما همون اطلاق زمانی که دلیل استثناء براش قائل شدیم، برای دلیل استثناء قائل شدیم، بگیم به طبق دلیل استثناء الخمس بعد المعونه و این اطلاق زمانی داره، یعنی اگر یه مقدار هم استفاده کرد معونه شد، چه بعدن معونه بماند چه نماند، این دیگه معونه شده، این دیگه فائده نیست، ولی اینجا جای اطلاق زمانی نیست. چرا؟ چون اطلاق زمانی در دلیل استثناء اثبات می کند تعلق خمس را به این بله عدم تعلق خمس را به این عین، مادامی که در سنه استرباح معونه باشد، اطلاق نسبت به غیر سنه استرباح، اما تو همین سال اگر از معونه بودن خارج شد عنوان فائده برش منطبق میشه. لذا همه مسئله دائر مدار اینه که ما این معونهی که در سنه استرباح از محل حاجت خارج شده خمس بدانی، ببخشید فائده بدانیم یا معونه. مطلب دوم هم دو دقیقه است که بگم دیگه تمام بشه. مطلب دوم هم در مورد عینی که از محل حاجت خارج شده، گفتیم عینی که از محل حاجت خارج شده خمس نداره، ولی این تا مادامی است که فروش نره. اگر همون عینی که از محل حاجت خارج شده فروش بره و وقتی فروش می رود این سود بکند افزون بر آنچه که عرض به حضور شما، افزون بر آنچه که خریده گیرش بیاد، اینجا قطعا خمس دارد اون مقدار سود، مقداری که زائد بر قیمت. ولا یبعد ولا یبعد، که حتی اگر سودم نداشته باشه، خود همین عین رو که میفروشه از محل حاجت خارج شده، فروخته، یه پولی نصیبش شده. این وقتی فروش میره، این فروش رفتن ولو رب هم درش نباشه، اینو بگیم فایده است. حتی اگر گفتم به قیمت ازید از قیمت اولیه هم نباشه، نفس فروش این باعث حصول یک فایده جدید در اختیار اوست و این متعلق خمسه. فقط این تمام الکلام فی المسئلت سادس عشر، بعد مسئله هفده هم شروع میکنیم. یه فرعی مونده، این فرع مهمه. ببینید راجبه زینت نصفان دقیقا حکم همینیست که گفتیم، هیچ فرقی نمی کنه. زینت هم برای نساء محل حاجته، وقتی از محل میذارن کنار استفاده نمی کنن، حکم همینو داره. فرقی بین این زینت نصفان و این چه معونه هایی که از محل حاجت خارج شده نیست. نه، عمده یه فرعیست، فرع مهم کثیر الابتلاء هم هست، عرض به حضور شما که این فرع رو دیگه باید بذاریم برای بعد تعطیلات. دیگه نمیرسیم، فردا هم تموم میترسم نشه، چون این فرع مهمیه. سر همینش تا حالا قیافت معترضه، حالا میخواید دیگه. خب من حالا یه روایت میخواستم بخونم درس بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.